صورت می‌گیرد.
سرعت بخشی به تأمین کالاهای اساسی از ترخیص 800 هزار تن نهاده دامی، بازگشت جوجه ریزی به روال عادی و تأمین اقلام کالابرگ در مراکز عرضه و فروشگاه ها از اهم اخباری بود که در پی مصوبات کارگروه تضمین امنیت غذایی در میز اقتصاد اعلام شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از رفع کمبود نهاده‌ها در سامانه بازارگاه خبر داد. آقای فتحی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
800 هزار تن انواع کنجاله سویا، بعد ذرت و جرد عرضه کردند. همزمان خرید خوبی هم از سامانه بازارگاه صورت گرفت.
تزریق نهاده ها منجر به افزایش جوجه ریزی در مرغداری ها شد و چرخه تولید و تامین مرغ به روال گذشته بازگشت.
آذر ماه حدود بی سابقه ترین میزان جوجه ریزی رو داشتیم. 170 میلیون قطعه جوجه ریزی رو داشتیم.
رئیس اتاق اصناف تهران از تامین کالاهای اساسی در مراکز و فروشگاه های مواد غذایی در سراسر کشور خبر داد. آقای رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران:
مرغی که گفتن 2000 تن آماری بود که وارد بازار شد. سایر محصولات مثلا روغن، تمام فروشگاه زنجیره‌ای و حتی فروشگاه سوپرمارکت‌های ما، خاربار فروش‌های ما از دیروز شروع شده به اصطلاح توزیع انجام شدن.
به گفته آقای فتحی، چالش‌های سامانه بازارگاه در خصوص فروش نهاده‌ها نیز حل شد.
این چالش‌ها کاملاً برطرف شده و تولیدکنندگان عزیز ما در جریان باشن، میتونن از سامانه به صورت برخط خریداری بکنن.
آقای رستگار، نقش شبکه‌های مویرگی توزیع کالاهای اساسی در تنظیم و تعادل بازار را مؤثر دانست.
در خصوص برنج، اتفاقی که افتاد خیلی جالب. برنج تا حدود 190 تومان برنج پاکستانی رفت، ولی الان تو بازار ما به خاطر اشباع و به خاطر توزیع اومده رو 145 تومان قیمتش ایستاده.
آقای فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
قیمت مسبب تخم مرغ نزدیک به 200 هزار تومان، اون قیمت ارشادی عرض می‌کنم، الان شونه 2 کیلویی شده حدوداً 400-410 و پیش بینی ما اینه که
از این اون 30 تایی دیگه حالا
بله از اینم پایین‌تر خواهد اومد.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، برای تعادل در بخش تولید و معدومسازی جوجه، مجوز صادرات به صورت محدود صادر شد. پراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از تحویل 100 هزار تن روغن خام به کارخانه های تولید این محصول خبر داد و گفت از دیروز توزیع 1100 تن روغن آغاز شده و به زودی مشکل کمبود این کالا برطرف می شود. آقای فتحی درباره وضع برنج در بازار هم گفت طبق برنامه باید 100 هزار تن برنج وارداتی به بازار تزریق می شد که تا کنون 50 هزار تن عرضه شده و بازار کشش عرضه بیشتر این کالا را ندارد. وی روند قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار را هم کاهشی ارزیابی کرد و گفت در 2 روز گذشته نرخ مرغ و تخم مرغ کاهشی شده و به تدریج به قیمت مورد نظر ستاد تنظیم بازار خواهد رسید.
کالابرگ 1 میلیون تومانی دهک های درآمدی 4 تا 7 از فردا دوشنبه 22 دی فعال می شود. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوارهای این دهک ها از فردا می توانند با مراجعه به فروشگاه های منتخب به ازای هر یک از اعضای تحت تکفل خود 1 میلیون تومان کالاهای مشمول کالابرگ را خریداری کنند. کالابرگ 1 میلیون تومانی سایر دهک‌ها و خانوارها هم آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، از چهارشنبه فعال می‌شود.
ثبت نام و انتخاب رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بدون آزمون سراسری بهمن 1404 دانشگاه‌ها از امروز آغاز می‌شود. داوطلبان برای ثبت نام تا چهارشنبه 24 دی فرصت دارند به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. دفترچه راهنمای ثبت نام در این مرحله همزمان با شروع ثبت نام در دسترس خواهد بود.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. کاراته ایران با کسب 4 نشان طلا و 1 برنز صدرنشین لیگ جهانی گرجستان شد. در نخستین مرحله لیگ جهانی کاراتوان سری آ در تفلیس برای تیم ایران زهرا سعیدآبادی در دسته منهای 55 کیلوگرم، محمد رضا گودرزیان در منهای 60، حنانه صالحی در به اضافه 68 و مهدی آشوری در به اضافه 84 کیلوگرم نشانه طلا دریافت کردند و تیم کرمان در کاتاگ تیمی صاحب نشانه برنز شد. امروز در آخرین روز پیکارها نفرات برتر اوزان منهای 61 و 68 کیلوگرم بانوان و منهای 75 و 84 کیلوگرم آقایان معرفی می شوند. مسابقات کشتی آزاد جام یاشار‌دوغو با دو نشان طلا، یک نقره و یک برنز برای تیم ایران آغاز شد. در روز نخست رقابت‌ها در آنتالیای ترکیه، ابوالفضل بابالو در فینال وزن 97 کیلوگرم با برتری برابر حریفی از کشور میزبان نشان طلا دریافت کرد. محمد حسین نوروزیان در دیدار پایانی وزن 86 کیلوگرم نماینده قرقیزستان را از پیش رو برداشت و دومین طلای تیم ایران را کسب کرد. علی رضایی در فینال 74 کیلو با قبول باخت برابر آزادکار آمریکایی به نشان نقره بسنده کرد و علی کرمپور در دیدار رده‌بندی همین وزن با غلبه بر حریف بلژیکی به نشان برنز رسید. در همین چارچوب و در پنج وزن دوم رقابت‌ها امروز علی مؤمنی و هورا خاطری در 61 کیلوگرم، جواد فتخانی در 92 و ابوالفضل محمدنژاد در 125 کیلوگرم به روی تشک رفتند. هفته 16 لیگ برتر بسکتبال مردان امروز با دیدار حساس شهرداری گرگان و طبیعت اسلام شهر تیم‌های دوم و چهارم جدول آغاز می‌شود. دیداری که می‌تواند در کورس فشرده صدرنشینی تاثیرگذار باشد. سایر بازی این هفته از رقابت‌ها فردا برگزار خواهد شد. ال کلاسیکوی فوتبال اسپانیا امشب با دیدار تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در فینال سوپر جام برگزار می‌شود. این دیدار ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده عربستان آغاز می‌شود و قضاوتان به خوزه لوئیس مونوئرای 42 ساله سپرده شده است. این دومین ال کلاسیکوی فصل جاری دو تیم است و در اولین نبرد رئال مادرید در نیم فصل اول لیگا 2-1 بارسلونا را شکست داد. در مرحله نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا بارسا 5-0 اتلتیک بیلبائو را برد و رئال مادرید 2-1 از صد همشهریش اتلتیکو گذشت. و در دیداری از هفته 16 رقابت‌های سوپرلیگ یونان، اولمپیاکو در شب درخشش مهدی طارمی با دو گل میزبانش آتراومیتوس را شکست داد و جایگاه دوم خود را در جدول حفظ کرد. مهدی طارمی در این مسابقه یک گل زد و یک پاس گل هم داد و ستاره تیمش بود. سپاس از همراهیتون.
سخنگوی جنبش حماس از انحلال نهادهای دولتی وابسته به این جنبش در نوار غزه خبر داد. حازم قاسم گفت وظایف این نهادها به یک کمیته فن‌سالار تکنوکرات واگذار می شود و حماس آمادگی دارد برای موفقیت این کمیته با آن همکاری کند. حماس خواستار تشکیل سریع‌تر این کمیته شد. تشکیل دولت تکنوکرات از بندهای مهم مرحله دوم آتش‌بس در غزه است که رژیم صهیونیستی با کارشکنی‌های مداوم خود قصد به تعویق انداختن آن را دارد.
نظامیان رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس غزه مناطق مختلف این باریکه را هدف قرار دادند که به شهادت 3 فلسطینی منجر شد. رژیم صهیونیستی جبالیا، رفح و برج را هدف حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. اشغالگران در حملاتی چند ساختمان را در محله تفاح در شهر غزه و اردوگاه جبالیا تخریب کردند. در این حملات چندین فلسطینی هم زخمی شدند. سخنگوی سازمان امداد و نجات نوار غزه از جان باختن بیش از 27 نفر در این منطقه در نتیجه سرمای شدید و فرو ریختن ساختمان‌ها خبر داد. سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین هم گزارش داد که رژیم صهیونیستی به دنبال تحمیل یک چارچوب کمک رسانی جدید به غزه به جای آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل است تا از آن به عنوان اهرم فشار و باج‌خواهی استفاده کند.
در ادامه تظاهرات حامیان فلسطین در کشورهای جهان، شماری از مردم سوئد در پایتخت این کشور تجمع کردند. حامیان فلسطین در استکهلم با برپایی تظاهراتی و با در دست داشتن تصاویر حسام ابو صفیه، پزشک اسیر فلسطینی، آزادی وی و تمامی اسیران فلسطینی را خواستار شدند. در سئول، پایتخت کره جنوبی، هم شماری از حامیان فلسطین به خیابان آمده و توقف جنایت صهیونیست‌ها در غزه و وارد شدن کمک‌های انسان دوستانه را خواستار شدند.
منابع رسانه‌ای از حملات هوایی گسترده آمریکا به مناطقی در سوریه به بهانه مبارزه با داعش خبر دادند. یک مقام آمریکایی اعلام کرد ارتش آمریکا در این حملات از 20 جنگنده و 90 بمب نقطه زن استفاده کرد. همچنین بالگردهای آمریکایی دو منطقه ایتا و شیها در غرب دیرالزور واقع در شرق سوریه را هدف قرار دادند. تا کنون جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. آمریکا همواره برای توجیه اشغالگری و حضور نظامی خود در خاک سوریه مدعی حملات به مواضع گروهک تروریستی تکفیری داعش می شود.
رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی اعلام وضع اضطراری ملی درباره درآمدهای نفتی ونزوئلا صادر کرد. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، وجوه حاصل از فروش نفت ونزوئلا در حساب‌های وزارت خزانه داری آمریکا واریز خواهد شد. ترامپ پیشتر از سرمایه‌گذاری هنگفت شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ونزوئلا خبر داده و از مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی کشورش خواسته بود تا سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. این در حالی است که درخواست وی با استقبال سرد مدیران نفتی روبرو شده است.
هزاران نفر در ریو دو ژانیرو در برزیل علیه ترامپ و دخالت آمریکا در ونزوئلا تظاهرات کردند. معترضان با محکوم کردن اقدامات آمریکا در ونزوئلا اعلام کردند اگر با تجاوزگری آمریکا مقابله نشود، اتفاقی که در ونزوئلا رخ داد در برزیل و دیگر کشورهای آمریکای لاتین هم رخ خواهد داد. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین از مردم آمریکا و کنگره این کشور خواستند با اعتراض به سیاست‌های ترامپ او را استیضاح کنند.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، این وضع موجب افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای پرجمعیت و صنعتی می شود. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور، ارتباط تلفنی استودیوی خبر رادیو ایران برقرار هست با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نخشین. سلام بر شما، توضیحات رو از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان رادیو ایران هم عرض سلام دارم. بله، در نوار شرقی کشورمون برای ارتفاعات جنوب شرق امروز افزایش ابر و رگبارهای پراکنده پیش بینی کردیم و برای سواحل دریای خزر و اردبیل هم وزش باد با افزایش نسبی دما. سایر مناطق کشورمون همونطور که شما اشاره کردین جوی آرام و پایدار خواهند داشت. فردا هم در شهرهای صنعتی و پرجمعیت این شرایط جوی میتونه موجب افزایش آلاینده ها، غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا بشه برای شهرهایی مثل اصفهان، عراق، قم، تهران، کرج، قزوین و تبریز. فردا بعد از ظهر در ارتفاعات زاگرس مرکزی و شمالی افزایش ابر خواهیم داشت. در این مناطق میتونه رگبار پراکنده هم رخ بده. سه شنبه سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشورمون میشه. برای مناطقی از غرب و شمال غرب بارش ایجاد خواهد کرد. به تدریج برای شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران بارش برف و باران آغاز خواهد شد، توأم با وزش باد شدید که میتونه در برخی مناطق این باد شدید به صورت کولاک برف هم باشه. از بعد از ظهر سه‌شنبه هم با نفوذ جریانات شمالی ابتدا برای غرب سواحل دریای خزر بارش باران آغاز میشه، توأم با کاهش دما خواهد بود در گیلان و شرق اردبیل. و چهارشنبه در نوار غربی و شمالی کشورمون ما بارش خواهیم داشت. علاوه بر شمال و غرب کشور، شمال بوشهر و فارس هم کاهش دما و بارش درشون آغاز خواهد شد. بارش ها به شکل برف و باران خواهد بود و در مناطقی از مرکز، شرق و شمال شرق هم بارش پراکنده پیش بینی میکنیم. پنجشنبه این وضعیت در این مناطقی که عرض کردم تداوم پیدا میکنه و حتی علاوه بر این مناطق به به نقاطی از جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق هم کشیده خواهد شد. به صورت کاهش دما و وزش باد هم برای این مناطق وجود خواهد داشت. چهارشنبه، پنجشنبه دریای خزر مواج و متلاطم میشه. تهران هم پیش بینی میکنیم که طی امروز و فردا غبار رقیق و غبار محلی داشته باشه و روز سه‌شنبه بعد از ظهر افزایش ابر، به تدریج بارش در تهران آغاز میشه، بارش باران و باد شدید که موجب بهبود کیفیت هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای نقشینه، خدا نگهدارشون.
متشکرم، خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:30 است. ممنون که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. موفقیت در دو عرصه قهرمانی و مدیریت کشتی کار آسانی نیست که نیاز به تخصص و مهارت داره. علیرضا دبیر روز 25 شهریور سال 1356 در تهران متولد شد و در محله 13 آبان رشد کرد. او در دوران کودکی جثه کوچک داشت و در حالی که پدرش رکن‌الله دبیر مربی فوتبال بود، به این ورزش هم علاقه‌مند بود. اما سال 1367 وارد کشتی شد و این رشته رو به شکل جدی‌تر دنبال کرد. علیرضا دبیر سال 1998 در رقابت قهرمانی جهان در تهران نشان طلای وزن 58 کیلوگرم را برگردان کرد.
دبیر مرتب به ساعت نگاه میکنه، 9 ثانیه و هارون دوغان همچنان تلاش میکنه برای زیرگیری. دبیر از کار بور نمیده و یه چرخش سعی میکنه که یک بار دیگه زیرگیری از هارون دوغان. وقت به اتمام میرسه، وقت به اتمام میرسه و خدا رو شکر میکنه. در روز تولدش قهرمان جهان میشه. در اولین حضورش جوان 20 ساله کشورمون علیزاد دبیر، در آینده نام او رو بیشتر خواهید شنید.
علیرضا دبیر 3 نقره رقابت‌های قهرمانی جهان رو هم در کارنامه داره. سال 1379 مهمترین موفقیت علیرضا دبیر رقم خورد و او در بازی‌های المپیک 2000 سیدنی به نشان طلا رسید و تنها طلایی کشتی ایران در این رویداد لقب گرفت. علیرضا دبیر سال 1383 از کشتی خداحافظی کرد و وارد عرصه مدیریت شد.
ولی مربی خیلی مهمه کی باشه. مربی فنی بوده باشه، مثلا خیلی کشتی‌دار می‌بینید فنیان، اینا تو نونه حالا نوجوانان اولین مربیشون فنی بوده. من 8 9 سالم بود یه وقتی کشتیمو 25 6 سالی گذاشتم که 2 3 سال طول کشید دکترامو بگیرم که رفتم شورا. واقعا خوردم به تنگ دو تا آدم، هم حاج قاسم سلیمانی هم حاج باقر قالیباف. یعنی مدیریت من با این دو تا شکل گرفت. یعنی اونجا استادامو خوب بودم بدون تعارف، تکون می‌خوردم اینا 4 صبح 3 صبح اذان صبح از اذان صبح اینا شروع می‌کردن.
او تا سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشرفت کشتی کشورمون داشته.
نگاه حتما باید نگاه معنویت باشه به خدا، ولی حتما باید تلاش هم بکنید. چون من اعتقاد دارم خدا میگه من دنیا رو بر اساس اسباب گذاشتم، کافرم باشی تلاش کنی جوابتو میده. حالا وای به حال اینکه بخوای استیصال رو رعایت بکنی. قبل اینکه بیام فدراسیون خدمت مقام معظم رهبری دیدار خصوصی رسیدم، از ایشون کسب اجازه کردم. چون از من سوال کردن چی شده میخوای برگردی اونجا. مطالبو که گفتم فنی که مثلا نهم دنیا شدیم، ششم شدیم، رنگ 11ام شدیم. مطالبو گفتم، سه مطالب دیگه گفتم. ایشون تعاملی کردن گفتم من دعات میکنم. بعد چند قدم که جدا شدن ایشون رفتن برگشتن گفتن آقای دبیر من حتما دعات میکنم. این شد که من واقعا مصمم شدم. تو چند سال گذشتم هر موقع ما خدمت ایشون میرسیدیم آقای دبیر اونجا واسه بچه‌ها باید پدری کنیم.
علیرضا دبیر که خود از جنس کشتی است و در این ورزش روزهای تلخ و شیرین رو تجربه کرده، توانسته دستاوردهای مهم سخت افزاری و موفقیت‌های جهانی رو برای کشتی کشورمون به ارمغان بیاره.
روزی که پروانه شدیم، امروز به یاد تو هستیم، به یاد تو شهید روح الله عجمیان.
هفتا فرزند داشتیم، روح الله بچه آخرمون، هفتمی بود.
من مادر سید روح الله هستم.
20/11/74 دنیا آمد. بعد به خاطر این که تو 20 بهمن بود اسمش رو گذاشتیم روح الله، اسم امام خمینی رو گذاشتیم
روح الله.
رول نظر کمیلومی آماده شده بود تا سر کار برود. از پایگاه زنگ زدند که برای مأموریت راهی شود.
حالا اون روز من صبح زدم بیرون، بیدار شد، گفتم بابا میخواد چیه؟ گفت میخواد برم سر کار. کارگر ساختمانی بود. بعد من رفتم شهریار، ساعت 11:30 نزدیک 12 بود. خانمم زنگ زد، گفت ما زنگ میزنیم، جواب نمیده، کوشش در دست رسه.
در دل مادر اما قیامتی برپا بود و وجودش مثل سیر و سرکه میجوشید. او با پای تن میرفت و مادر با پای دل همراهش.
منم زنگ زدم فرمودش، گفته با بچه های گردان رفته، با ما پایگاه نرفته.
وزه 417 بسیجیاش رو اون مقطع مأمور کرد که به سمت اون قسمتی که پل و اتوبان بسته شده مراجعت کنن، که یکی از این بسیجی ها قاصد الله بود که خودش نفر اول اونجا بود.
اصلا آن روز انگار فرق داشت با همه روزهای دیگر. ساعت به حوالی 12 ظهر نزدیک می شود.
زمانی که ما به سمت روسکینه حرکت کردیم، چون رابندون بود و ماشین ها اونجا ترافیک و اینا بود، همون که به سمت ما بالا می رفتیم، چون بچه ها همه لباس نظامی با موتور بهمون سرد ندیم، ترافیک اونجا دیگه ما گیر کردیم. گیر کردیم دیگه، باشدیم اونجا که رابندون و به صلاح ترافیک و اینا رو باز کنیم. همزمان که داشتیم ترافیک اینا رو باز می‌کردیم، به هر حال شهروندا و مردم به سمت پایین می‌اومدن. اون همون زمان یک دفعه به سمت ما شروع کردن به پرتاب سنگ و اینا.
حتی چند تا از بسیجی‌ها اونجا تو اون سید جمعیتی که بخره مامان آشوبگر اومده بودن گیر افتادن.
نگو تعداد نفراتشون از سه طرف به سمت ما که داشتن حمله میکردن، سنگ پرت می‌کردن، یعنی سنگ بارون بود اون روز.
ولی قاصد روح الله رفت و این رو دونه دونه نجات داد و اونا اومدن به سمت این بر.
عده‌ای از اختشاشگران سید روح الله را زیر نظر گرفته و در نقطه ای از خیابان محاصره میکنن. ساعت 1:30 ظهر است.
نگو آقا روح الله چون بالای ماشین وایستاده بود، میپره پایین میاد به سمت جلو که به صلاح جلوشونو بگیره. نگو حریف اونا نمیتونه بشه، دوباره به سمت عقب برمیگرده که پاش گیر میکنه و به زمین میخوره که دورش میکنن.
هدف 40 بود ولی به اختشاش تبدیل شد، چون که یه دفعه شد تصادفی اتفاق افتاد.
نمیدونم، شاید هیجانی شدم، احساسی شدم.
بعد من اونجا فقط داشتم میدیدم که دیدم ریختن روش زدنش دیگه.
دقایقی سخت و دردآور در اتوبان تهران کرج بین روح الله و تعدادی از اختشاشگران می گذرد. پیکر غرق خون روح الله روی زمین کشیده می شود.
همان داشتم می زدنش. 5-6 نفر روش بودن داشتم می زدنش. دیدم یکی بهش لگد زد. خورد به یه ماشین دیگه، افتاد روی ماشین دیگه. فکرم تیبا بود، سیاینا بود. دقیق نمی دونم. وقتی که دیدم داره گیر می کنه به سمتش دویدم و خب با یه سنگ از پشت سر غافل گیرش کردم.
آمبولانس هنوز در مسیر بیمارستان است که روح الله شهید شد. وقتی خبر آنچه بر پسر گذشته را به مادر میدهند میگوید
چرا خودش راضی بوده؟ بله خودش خیلی خواست.
سر من شهید شد به خاطر وطنش، به خاطر ایمانش، به خاطر مملکتش شهید شد.
قشنگ روی صورت روح الله رو زد بالا، روح الله رو بوس کرد و مبارکت باشه، مبارکت باشه.
روح الله برای خدا شهید شد. ما رهبر و انقلاب را تنها نخواهیم گذاشت. صبر مادر عجیب است. چند روز بعد پیکر روح الله در حالی روی دست مردم تشییع می شود که شرکت کنندگان به یکدیگر می گفتند که تنها دفعه است که در این مراسمات حاضر می شویم و اشک می ریزیم بدون اینکه هنوز روزخان چیزی خوانده باشد. هر قطره اشک ما بر شهیدان گواهی است بر عشق و ارادت ما به کسانی که جان خود را در راه آرمان‌ها فدا کردند. سرانجام پیکر این سرباز مکتب روح الله همان جایی دفن می شود که خودش وصیت کرده بود.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
خب ببین این خطو یه ذره با صدای بلند بگو.
چرا؟ اینو که همه میدونن. مایونز دلپذیر خوشمزه تره، این همه میدونن.
حالا یه جور متفاوت بگو.
سس مایونز دلپذیر خودش متفاوته دیگه.
آفرین. شعار پایانی هم بگو.
دلپذیره که متفاوته.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا از نشنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
رواق منظر چشم من، آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو ایران. همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 22. انشاءالله که ساعت پیش رو برای همه شما ایرانیان پر از آرامش و خیر و برکت باشه و کنار عزیزانتون هر جا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون بگذره.
دعوت میکنم همراه رادیو ایران باشید و برنامه بعدی گلبانگ رو با هم بشنویم.
گلبانگ